حمل اونها به هندوستان بود نشست. وقتی کشتی آماده ی حرکت شد، دریا رو طوفانی فرا گرفت. در همین حین حافظ از سفر منصرف شد و به شیراز برگشت و برای محمود شاه غزلی نوشت و به هندوستان فرستاد. این همون غزله. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد. همچون همه هنرهای راستین، شعر حافظ پر عمق، چند وجهی و تغییرپذیره. حافظ هیچ وقت ادعای غیب‌گویی نکرده، ولی چون به ژرفی و با پرمعنایی زیسته، تأثیر عمیق معنویت و عرفان در اشعارش بیداد میکنه. شعر حافظ شعر ایهام ابهامه. ابهام شعر حافظ لذت بخش و رازناکه. حافظ به اقتضای هنرمندی و شاعریش میکوشیده تا شعر خودشو به نابترین حالت ممکن صورت ببخشه. رمزپردازی شعر حافظ رو خانه راز کرده و به اون وجوه گوناگون بخشیده. شعر حافظ بیش از هر چیز شبیه به آینه است که صورت مخاطبش رو نشون میده و این موضوع به دلیل حضور سرشار نمادهایی که حافظ توی شعراش آفریده. به مزارش که بری حضور عاشقانش رو میبینی که با سبزی درختای نارنج در هم آمیخته و فضای آسمونی مقبره حافظ رو رؤیایی کرده و عرفانی. اونجا دیگه از مادیات و ظواهر زندگی خبری نیست. اونجا همه چی آسمونیه، همه از بوی عشق مستن. ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. حالا به سراغ اثری موندگار بریم که استاد جلال ذوالفنون بر اساس این غزل حافظ ساخته. قطعه درس سحر از آلبوم گل صدبرگ، خواننده استاد شهرام ناظری.
مادر ز سحر در میخانه نهادی، مادر ز سحر در میخانه نهادی، محصول دعا در جامنان نهادی. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش، این داغ این داغ این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. مادر سحر در رحمی خان نهادیم، محصول دعا در جانان نهادیم.
سالها پیش استاد زنده‌یاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته، در مراسم گرامی داشت استاد فقید نورالدین رضوی سروستانی به نکته نقض در خصوص تناسب و پیوند شعر حافظ با موسیقی محلی شیراز اشاره کرد. حالا با هم صحبت‌ها و نوای ساز استاد تجویدی رو بشنویم.
من گاهی فکر می‌کنم که حافظ که خب یکی از معانیش خواننده است و خود حافظم که میگه که حافظ خوشالحانم، خوشلحجه خوشالحانم، این چی می‌خونده؟ در یه محفلی که نشسته بوده ساز می‌زدم، این شعر که می ساخته روی چه اطمینانی و روی چه افعال عروضی این شعر می ساخته؟ بعضی از غزلیات حافظ مبین این هستش که چه آوازی می خونده. من بر سبیل استقرا اینجور تصور می کنم به عنوان یه آهنگساز، می دونیم که آهنگهای محلی سابقه بسیار طولانی دارن، یعنی خیلی قبل از زمان حافظم این آهنگا در شیراز خوانده می شده و خب حافظم در این مجالس شرکت می کرده، این آهنگا رو می دونسته، این آهنگای محلی می دونسته. یکی از غزلیات حافظ، من دو بیتشو می خونم برای اینکه زیاد وقت خانوما و آقایون نگیرم. پیداست که حافظ در یک جلسه نشسته و داره گوش میده به ساز، میگه بزن در پرده چنگ یا بزن در چنگ چنگ، ای ماه مطرب رگش بخراش تا بخروشم از وی. ببینید این آهنگ، من رو این آهنگی که فکر میکنم حافظ میخونده که تقریبا یقین دارم که حافظ بر اساس این آهنگ محلی این اتوانین و این افاید رو به نظرش رسیده و کاملا یک ترانه است که تلفیق شعر موسیقیش در حد کماله. اینکه زبانم در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبانان بشنو از نی. کاملا مبین این هستش که حافظ در یه جلسه است نشسته و داره ساز گوش میکنه، و چه بسا که در همون موقع یا بعد از اون این شعر رو ساخته و شاید هم با همین آهنگ که بنده عرض میکنم خونده، یعنی همین آهنگ محلی که امروز هم در شیراز وجود داره و میخونم. من صدا ندارم آن. بزن در چنگ و چنگ ای ماه مطرب، بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب، رگش بخراش تا بخروشم از وی. یعنی آهنگساز اگه بخواد روی این شعر آهنگ بذاره دیگه از این لطیفتر نمیشه، یعنی واقعا اساس این آهنگ همینه. زبانت در کشی حافظ زمانی، زبانت در کشی حافظ زمانی، زبان بی زبان من بشنو از نه.
استاد شفیعی کدکنی درباره حافظ گفته: با اطمینان میتوان گفت که هیچ ملتی شاعری از نوع حافظ ندارد. فردوسی بیش و کم نظایری در جهان دارد و سعدی نیز، حتی جلال الدین مولوی هم، ولی حافظ ما در فرهنگ بشری بیمانند است. شاعری که شعر فارسی او را زاهدان و عارفان در قنوت نماز به جای ادعیه و آیات عربی بخوانند و در این حال زندیقان هر دوره‌ای شعر او را آینه اندیشه های خود بدانند و از نظر پیر خطاپوش حافظ که بر قلم صنع چنان اعتراض خطرناکی کرده است شادمان باشند و در زندگی روزانه مردم ما دیوانش را در کنار قرآن مجید سر سفره عقد و هفت سین سال نو قرار دهند و با آن فال بگیرند و استخاره کنند، چون این شاعری در جغرافیای کره زمین و در تاریخ بشریت منحصر به فرد است و همانند ندارد. از مادر بزرگ گرفته تا علی تجویدی استاد کدکنی همه معتقدند که حافظ بی همتاست. تصادفی نیست که آثار حافظ دستمایه خلق تصنیف‌ها و آوازها و قطعات بی همتا در موسیقی ایرانی شدند. قطعه‌ای مثل جام جهان بین: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. حالا با هم بشنویم اجرای قدیمی جام جهانبین رو از روح الله خالقی با صدای غلام حسین بنان. بازم به هنگامه گفتن بدرود نزدیک شدیم. عقربه ها گام به گام یادآوری می کنن که راستی راستی زندگی کوتاهه، با هم مهربون باشیم. ضیافت این هفته ایران آوا هم به سر اومد. تو این ضیافت شنیداری تو کوچه های فرهنگی ایران قدم زدیم و گشتیم به دنبال آواهای آشنا، آواهایی که از جان شیرین ایران ریشه گرفتن تا تاریخ راست و درست ما رو گواهی بدن، تاریخ مردمی که از لحظه های شادی و اندوه آواز ساختن و ترانه. ممنونیم که لحظه های ارزشمندتون رو تو این ضیافت و کنار ما گذروندین. هفته ی آینده هم در همین ساعت همنشین ما باشین. در ایران آوا با هم هم آهنگیم. تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
بشنویم. پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه،
در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم، نقمی ماند و نهم به عبی هم تل امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود، نقمی به عبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد و ان من لا را و مجدانا سیدنا
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
حکمت های 373، 374 و 375 و به نوع 376 درباره امر به معروف و نهی از منکر بسیار بسیار مهم هستن این سه حکمت، که امیدوارم بتونیم درست ازش فهم بکنیم و بعد اقدام کنیم. در حکمت 373 این گونه آمده: ابن جریر طبری در تاریخ خود از عبدالرحمن ابن ابی لیلا فقیه نقل کرد که برای مبارزه با حجاج به کمک ابن اشعث برخاست. برای تشویق مردم گفت: من از علی علیه السلام که خداوند درجاتش را در میان صالحان بالا ببرد و ثواب شهیدان و صدیقان به او عطا فرماید، در حالی که با شامیان روبرو شدیم شنیدم که این گونه فرمود. این شخص اون موقع که زمان حجاج ابن یوسف ثقفی بوده، برای جنگ با او، برای اینکه مردم رو قیام بده که بلند شید، از روایت امیرالمؤمنین استفاده میکنه که میگه: من در ماجرای جنگ صفین از حضرت شنیدم. چه فرمود؟ فرمود: ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خودش را از آلودگی سالم نگه داشت. این مقام اول. و هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد. اینم مقام دوم. و از اولی برتر است و آن کس که با شمشیر به انکار آن برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابید. سه مقام فرمود. اول اینکه فقط قلبن منزجر از این ظلم و تعدی و تجاوز بشه. مرتبه بالاتر اینه که با زبان هم نهی از منکر بکنه. مرحله بالاتر اینه که حالا اقدام بکنه علیه باطل.
مولای متقیان در حکمت 373 نهج البلاغه شریف چنین می‌فرمایند: ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار کند، خود را از آلودگی سالم داشته است و هر کس با زبان آن را انکار کند پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر است. و آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است.
در مرحله اول فرمود فقط خودش را سالم نگه داشت. در مرحله دوم که مسئله زبان بود فرمود پاداش می‌گیرد. اما مرحله سوم فرمود راه رستگاری رو پیدا کرده، کلمه خدا رو بالا برده و کلمه باطل رو زمین آورد. کنایه از این که اون مقام اصلی و شریفتر و برتر اقدام عملی علیه منکر، نه فقط متنفر بودن و منزجر بودن از منکر. در حکمت 374 همین مطلب رو کاملش رو و با یه زبان دیگری دوباره از حضرت اینجوری میشنوید. میفرماید که و همانند حکمت گذشته سخن دیگری از امام این گونه نقل شد: گروه منکر را با دست و زبان و قلب انکار میکنند. آنان تمامی خصلت‌های نیکو را در خود گرد آوردند. یعنی از همه مؤمنین به درد بخورتر کسانی هستند که از منکر بدشون میاد. با زبان تذکر میدن، با دست و پا هم لازم بشه اقدام میکنن. گروهی دیگر منکر را با زبان و قلب انکار میکنن ولی دست به کاری نمیبرن. پس چنین کسی دو خصلت از خصلت‌های نیکو را گرفته و دیگری را که عمل کردن هست تباه کرده است. اونی که مهمتره که اقدام هست و رها کرده، اون دوتایی که آسونتره رو که انکار قلبی و زبانی هست گرفت. اینم گروه دوم. و بعضی منکر را فقط با قلب انکار میکنند ولی با دست و زبان هیچ اقدامی ندارند. پس دو خصلت از سه خصلت را که شریفتر است تباه ساخته و یک خصلت را به دست آورده. فقط قلبن بدش میاد اما نه با زبان تذکر میده، نه اونجایی که قانوناً و شرعاً وظیفه داره اقدام عملی کنه اقدام عملی. اینم دسته سوم.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی